ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز جمعه 17 میزان و 9 اکتبر که به همکاری تکنیکی عبدالقادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز گزارش های خبری این مجله می شنوید که با افزایش دامنه ناامنی ها در افغانستان، مقامات ناتو درباره تمدید مأموریت خود در این کشور غور می کنند. گزارش های از رویدادهای مهم منطقه نیز داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان یک هیئت برای بررسی وضعیت قندوز تعیین کرد. با افزایش ناامنی در افغانستان انتظار می رود حضور نظامیان بین المللی در این کشور بیشتر از آنچه پیش بینی شده بود ادامه یابد. نیروهای امنیتی افغان 2 نفر را که قصد حمله انتحاری در کابل داشتند از پا درآوردند. وزارت خارجه آمریکا می گوید واشنگتن به تحریم های خود بر روسیه ادامه می دهد و وظایف 2 مقام بلند رتبه دنیای فوتبال به حالت تعلیق در آمده است. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان یک هیئت برای بررسی وضعیت قندوز تعیین کرده است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می گوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ملاقات دیروز خود با شخصیت‌های بانفوذ و بزرگان قندوز این مطلب را اعلان کرد. اعلامیه می افزاید که هیئت مذکور پس از ارزیابی وضعیت قندوز گزارش خود را تقدیم خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان گفته است که عملیات نیروهای افغان در شمال شرق کشور تا تصفیه افراطیون در این ولایات ادامه خواهد یافت. مخالفین مسلح 1 هفته قبل بر قندوز حمله کردند و جنگ در این ولایت چندین روز ادامه داشت. با افزایش دامنه ناامنی ها در افغانستان انتظار می رود حضور نظامیان بین المللی در این کشور بیشتر از آنچه پیش بینی شده بود ادامه یابد. وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت احتمال دارد واشنگتن تصمیمی را که قبلا درباره حضور سربازانش در افغانستان گرفته بود تغییر بدهد. اشتون کارتر در جلسه وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بلژیم گفت از دیگر کشورهای عضو ناتو هم خواسته است که درباره احتمال حضور طولانی تر سربازانشان در افغانستان فکر کنند. سرمنشی ناتو ینس ستولتنبرگ نیز در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت ناتو افغانستان را رها نخواهد کرد. نیروهای امنیتی افغان 2 نفر را که قصد حمله انتحاری در کابل داشتند با ضرب گلوله از پا درآوردند. انتحار کننده ها قصد داشتند مواد انفجاری را در یک رستوران در غرب کابل منفجر سازند. خبرگزاری رویترز به نقل از جنرال ایوب سالنگی معین وزارت داخلی افغانستان گزارش داده که گفته است 2 مرد که واسکت های انتحاری به تن داشتند وارد رستوران شدند، اما پیش از اینکه بم را منفجر سازند توسط کارمندان اداره امنیت ملی با ضرب گلوله به قتل رسیدند. مقامات اردوی ملی افغانستان در جنوب کشور میگویند در عملیات هفته گذشته 65 نفر از مخالفان مسلح کشته شدند. اعلامیه قول اردوی اتل 205 از زخمی شدن 31 مخالف دیگر در این عملیات و کشف و خونسازی 81 حلقه ماین هم خبر میدهد. اعلامیه می افزاید که این عملیات در قندهار، اروزگان و زابل انجام شده است. قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان گفته است که اختلافات داخلی طالبان ممکن است مذاکرات صلح را اخلال کند. جنرال جان کمبل دیروز به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که تأخیر در گفتگوهای صلح شاید چند ماه دیگر نیز ادامه یابد، اما در نهایت ممکن است تقریبا 70% طالبان با حکومت افغانستان مصالحه کنند. نماینده های طالبان و حکومت افغانستان تا حال فقط 1 بار به طور رسمی با هم ملاقات کرده اند. با اعلام خبر مرگ ملا محمد عمر، دور دوم مذاکرات لغو شد و تا حال روشن نیست که این روند ادامه خواهد یافت یا خیر. ادامه خبرها. ویکتوریا نولان معین وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا و آسیا پاسیفیک گفته است به دلیل مداخله مسکو در اوکراین، واشنگتن تحریم‌هایش بالای روسیه را ادامه می‌دهد. نولاند گفته است این تحریم‌ها تا زمان بالای روسیه باقی می‌مانند که مواد درج شده در موافقتنامه منسک به طور کامل عملی شوند. معین وزارت خارجه آمریکا این سخن را در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنای کشورش دیروز گفت. ویکتوریا نولاند این اظهارات را در حال بیان می‌دارد که در یک ماه گذشته آتش‌بسی که در منسک بالای آن موافقت شده بود به طور گسترده رعایت شده است. درگیری میان نیروهای دولتی اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین تا به حال بیش از 7900 کشته به جا گذاشته است. رئیس کمیسیون اروپایی میگوید اروپا باید روابطش با روسیه را بهبود بخشد. جن کلود جونکر در سخنرانی دیروزش در شهرک پاساو آلمان گفت با روسیه باید برخورد مناسب شود. او افزود ما باید برای تحکیم روابط عملی با روسیه تلاش کنیم. رئیس کمیسیون اروپایی گفت که اروپا اجازه داده نمیتواند که روابطش با روسیه توسط واشنگتن شکل داده شود. جن کلود جونکر از روسیه هم خواست در برخوردش تغییر بزرگ بیاورد و گفت که آنچه روسیه در اوکراین انجام میدهد پذیرفتنی نیست. و وظایف دو مقام بلند رتبه دنیای فوتبال به حالت تعلیق درآمده است. سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا و میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا حداقل برای مدت 9 روز نمی توانند در این موقف کار کنند. پایان اخبار. ساعت 7:37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. با گسترش دامنه ناامنی ها در افغانستان، احتمال اینکه سربازان ناتو برای مدت طولانی تر در افغانستان باقی بمانند بیشتر می شود. یک مقام ارشد روسیه می گوید گروه دولت اسلامی یا داعش سعی دارد تا در آینده نزدیک نفوذ خود را در شمال افغانستان و از آنجا به کشورهای آسیای میانه و منطقه اویغور چین گسترش دهد. و در یک گزارش دیگری خواهید شنید که ایران جنگ در سوریه را بر روسیه تحمیل کرده است. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگ های زندگی صحبت یک تن از متعلمین در کابل را میشنویم. با ما باشید.
نام محمد الله است.
خودت متعلم هستی؟ چطور؟ بله. چی کار میکنی؟
بله، من متعلم هستم.
سم چند است؟
سم فاشت.
با گسترش دامنه ناامنی ها در افغانستان، احتمال اینکه سربازان ناتو برای مدت طولانی تر در این کشور باقی بمانند بیشتر می شود. دیروز در جلسه وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو درباره این بحث شد که چگونه ناتو می تواند مأموریتش را در افغانستان طولانی تر بسازد. این نشست در بلژیم برگزار شده بود. وزیر دفاع آمریکا در این اجتماع از همپیمانهای واشنگتن خواست درباره تمدید مأموریت نظامیشان در افغانستان فکر کنند. امید مرزبان با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
فقط چند روز پس از تصرف شهر کندوز، آمریکا و متحدانش در پیمان اتلانتیک شمالی علاقمندی نشان دادند که بالای برنامه خروج سربازانشان از افغانستان دوباره فکر کنند. وزیر دفاع آمریکا گفته است به نظر می رسد واشنگتن تصمیمی را که قبلا درباره حضور سربازانش در افغانستان گرفته بود تغییر دهد. ایالات متحده آمریکا گفته بود که پس از سال 2016 شمار محدود سربازانش را برای حفظ امنیت سفارتش در افغانستان نگه می دارد. اما حالا اشتون کارتر می گوید که حتی از دیگر کشورهای عضو ناتو هم خواسته است که درباره احتمال حضور طولانی تر سربازانشان در افغانستان فکر کنند. وزیر دفاع آمریکا در حاشیه نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در شهر بروسلز به خبرنگاران گفت خوشحال است که وزیران دفاع کشورهای عضو این پیمان یک بار دیگر بر تعهداتشان تاکید کردند. به گفته کارتر، اشتراک کننده های جلسه دیروز روی این بحث نکردند که آیا به حضور خود در افغانستان ادامه دهند یا خیر، بلکه آنها در این باره گفتگو کردند که این ماموریت خود را چگونه به پیش ببرند. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو نیز تاکید کرد که نظامیان این پیمان افغانستان را ترک نخواهند کرد، هرچند وی گفت که هنوز درباره تمدید ماموریت نظامیان بین‌المللی تصمیم گرفته نشده است. درباره موعد ماموریت حمایت قاطع و چگونگی این ماموریت تصمیم نهایی گرفته نشده است. آنچه مسلم است این است که ناتو افغانستان را رها نخواهد کرد. ما حمایت از افغانها را ادامه خواهیم داد. آنچه را میگوییم ارزیابی میکنیم. سرمنشی ناتو همچنان گفت که درباره شمار سربازان ناتو، اینکه این سربازان در چه مناطق مستقر باشند و چه ماموریت داشته باشند هنوز بحث میشود. در جلسه دیروز اورسولان فاندرلین وزیر دفاع آلمان نیز به طور غیر مستقیم از احتمال ادامه حضور نظامیان کشورش در افغانستان حرف زد. اگر افغانها به حمایت ما برای مدت طولانی نیاز داشته باشند، باید ببینیم که چگونه در این خصوص پیشرفت کرده می توانیم و اینکه آیا خواهیم توانست برای مدت طولانی در افغانستان بمانیم. تحلیلی که اساسش حقایق اوضاع باشد از همه مهمتر است. بحث ها درباره احتمال حضور طولانی تر نظامیان ناتو در افغانستان پس از آن داغ شد که شهر کندوز را طالبان تصرف کردند. این حرکت طالبان زنگ خطری بود برای کشورهای عضو ناتو، از جمله آلمان که تا سال گذشته نظامیانش در شهر کندوز مستقر بودند. در حاشیه جلسه وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بلژیم، سرمنشی پیمان اتلانتیک شمالی گفت که این پیمان وضعیت افغانستان را به دقت بررسی می‌کند و درباره ادامه حضورش در این کشور تصمیم خواهد گرفت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
رهبری گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش تلاش می کند تا در آینده نزدیک نفوذ خود را در شمال افغانستان و از آنجا به کشورهای آسیای میانه و منطقه خودمختار اویغوری چین گسترش دهد. رئیس استخبارات نظامی روسیه این مطلب را روز پنجشنبه در کنفرانس بین المللی در مورد وضعیت افغانستان بیان کرده گفت این گروه در پی هسته‌گذاری در افغانستان بوده و مصروف جلب و جذب جنگجویان از میان اقلیت‌ها و جنگجویان گروه‌های تروریستی افغان می باشد. همزمان با این مقامات امنیتی افغانستان نیز حضور داعش را در برخی نقاط و ولایت افغانستان تأیید کرده اند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس استخبارات قوای مسلح روسیه می‌گوید رهبران گروه تندرو داعش سرگرم طرح‌ریزی برنامه برای جلب جذب از اقلیت‌ها و جنگجویان دیگر گروه‌های تروریستی محلی در افغانستان می‌باشند. جنرال ایگور سرگون که در یک کنفرانس بین‌المللی در مسکو درباره افغانستان صحبت می‌کرد، افزود تمایل در جهت همبستگی با گروه داعش در افغانستان به طور فزاینده دیده می‌شود و در حال مبادل شدن به یک عنصر تاثیرگذار در وضعیت امنیتی کشورهای آسیای میانه می‌باشد. در این میان مقامات امنیتی افغان در این اواخر حضور رو به افزایش داعش را در برخی نقاط این کشور تایید کرده میگویند با تهدید این گروه در افغانستان روبرو می باشند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در مورد اظهارات رئیس استخبارات نیروهای مسلح روسیه گفت
با تاسف که با یک تهدید جدید ما هم روبرو هستیم. در قسمت این که از فعالیت گروه داعش حکومت نظارت دقیق داشته باشد، چند پیش واحدهای ویژه را در میان نهادهای امنیتی افغانستان ایجاد کرد و طبعا نهادهای امنیتی افغانستان معلومات را به دست آوردند. در حال حاضر این نهادهای ویژه به شدت کار میکنند، جمع‌آوری اطلاعات، چگونگی مبارزه با گروه داعش بخش اساسی از فعالیت‌ها و وظایف این نهادها را تشکیل می‌ده.
اما جنرال سرگون رئیس استخبارات نیروهای نظامی روسیه در ادامه سخنرانیش در کنفرانس راجع به افغانستان گفت نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان با وجود کمیت بزرگ و تجهیزات دست داشته‌شان توانایی تغییر بنیادی در وضعیت امنیتی این کشور را ندارند. جنرال سرگون گفت جنگجویان تندرو در افغانستان از آغاز سال جاری تا کنون در 2100 حمله، 4000 عسکر و افسر نیروهای امنیتی و بیش از 2500 غیر نظامی افغان را کشتند. او گفت اکثریت حملات تروریستی از سوی جنگجویان طالبان در افغانستان تنظیم گردیدند.
همکارم مقیم نائب از اظهارات یک مقام ارشد روسیه درباره حضور و فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان گزارش می‌داد. ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری صبح امروز یا مجله خبری بامدادی توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان یک هیئت برای بررسی وضعیت قندوز تعیین کرده است. با افزایش دامنه ناامنی ها در افغانستان، انتظار می رود حضور نظامیان بین المللی در این کشور بیشتر از آنچه پیش بینی شده بود ادامه یابد. نیروهای امنیتی افغان دو نفر را که قصد حمله انتحاری در کابل داشتند با ضرب گلوله از پا درآوردند. مقامات اردوی ملی افغانستان در جنوب کشور میگویند در عملیات هفته گذشته 65 نفر از مخالفان مسلح کشته شدند. قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان گفته است که اختلافات داخلی طالبان ممکن است مذاکرات صلح را اخلال کند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن به دلیل مداخله مسکو در اوکراین تحریم‌هایش بالای روسیه را ادامه می‌دهد. رئیس کمیسیون اروپایی می‌گوید اروپا باید رابطش با روسیه را بهبود بخشد. و وظایف دو مقام بلند رتبه دنیای فوتبال به حالت تعلیق درآمده است. دوستان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمیع عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
تعداد زیادی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود باز هم توجه را به حمله طیاره آمریکایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندز جلب کردند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می‌نویسد رئیس جمهور آمریکا در مورد این حادثه از مؤسسه دکتران بدون سرحد معذرت خواست، ولی این معذرت 5 روز بعد از حادثه صورت گرفت. روزنامه سوال می‌کند هرچند جنرال آمریکایی خودش اقرار کرد که حمله بر این شفاخانه اشتباهاً صورت گرفته و با مقررات جنگی و نظامی آمریکا سازگار نبود، پس چرا اعتراف و معذرت اینقدر طول کشید؟ روزنامه نیویورک تایمز در این رابطه به یک موضوع دیگر مربوط به جنگ کندوز اشاره نموده می‌نویسد دکتران بدون سرحد خواهان تحقیقات توسط کمیسیون حقیقت‌یاب حقوق بشری در این مورد می‌باشد. این کمیسیون از ده ها سال به این سو وجود داشت، اما هیچگاه از آن استفاده نشد. به نوشته روزنامه، اکنون حادثه کندوز سبب شد که این کمیسیون هم زنده شود و شاید اولین بار مورد استفاده قرار بگیرد. مجله نیوزویک در شماره اخیر خود می نویسد با موضوع حمله بر شفاخانه در کندوز برخورد درست صورت نگرفت. به نوشته مجله، هفته گذشته افغانستان شاهد وقایع عجیب و غریب بود. اول طالبان کندوز را تصرف کردند، در قدم دوم قوای افغان با کمک هوایی قوای آمریکا عملیات را علیه آنها شروع کردند و بعد حادثه حمله طیاره‌های آمریکایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد رخ داد که 22 نفر در آن کشته شدند و در نهایت عکس‌العمل‌هایی که از سوی آمریکا و قوای افغان در مورد حمله بر شفاخانه صورت گرفت سوال برانگیز بود و در مورد آن بیانات ضد و نقیض نشر شد و بالاخره آمریکایی‌ها اشتباه خود را پذیرفتند و از آن معذرت خواستند. روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد این ادعا که حمله بر شفاخانه در کندوز غبار و یا عواقب جنگ است قناعت بخش نمی باشد، زیرا مؤسسات بین المللی در هر جنگی که باشد از اماکن امن به شمار می روند و از حملات مسئولند. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود می نویسد که رئیس جمهور آمریکا درباره حمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد معذرت خواست، ولی درباره خواسته این مؤسسه که در این مورد تحقیقات مستقل انجام شود چیزی نگفت. بنوشته نشریه، مؤسسه دکتران بدون سرحد هم گفته است که معذرت رئیس جمهور آمریکا را به دست آورد، ولی هنوز هم خواهان تحقیقات مستقل در این مورد می باشد، زیرا به گفته آن آمریکا، ناتو و افغانستان یک طرف این قضیه می باشند و تحقیقات توسط آنها بی‌طرفانه نخواهد بود.
ساعت 7:50 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. شبکه هماهنگی و توانمندی و مجمع ملی جوانان افغانستان جنگ جاری در افغانستان را جنگ ایدئولوژیک خوانده و تاکید دارند که از فعالیت ملیشه‌های قومی در کشور باید جلوگیری شود. مسئولان این نهادها روز پنجشنبه در نشست‌های جداگانه در کابل با اشاره به درگیری‌های اخیر در قندوز از حکومت و جامعه مدنی جانی خواستند تا به ناامنی‌ها پایان داده و جلوی تلفات افراد ملکی را بگیرند. اعضای این نهادها همچنین خواهان شناسایی و مجازات افراد شدند که در ناامنی‌های اخیر در قندوز دست دارند. همکارم جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
نهادهای جوانان خواستار اقدام در برابر دسیسه‌های داخلی در کشور شده و می‌گویند با کسانی که جنگ در افغانستان را جنبه قومی می‌دهند باید برخورد جدی صورت گیرد. مسئولان شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان افغانستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند جنگ مخالفان مسلح در افغانستان به خصوص قندوز یک جنگ ایدئولوژیک بوده، اما برخی ها تلاش دارند تا به آن جنبه قومی بدهند. عنایت ناصر رئیس این شبکه تاکید کرد که حکومت برای تامین امنیت نخست جلوی ملیشه‌های شخصی و غیر مسئول را باید بگیرد که به باوروی ناامنی ها را در افغانستان دامن میزنند.
افغانستان به اوسنی ناامنی لوی
عامل اصلی و بزرگ ناامنی در افغانستان موجودیت ملیشه‌های شخصی میباشد که میخواهند به بهانه‌های مختلف امنیت افغانستان را خراب کنند. حکومت نباید به ملیشه‌های شخصی و جریان‌های شخصی اجازه دهد که تحت نام قوم، مذهب و زبان وحدت ملی افغان‌ها را متضرر سازد و زمینه را برای به دست آوردن نفع شخصیشان مساعد سازد.
آقای ناصر تاکید کرد که تمام گروه‌ها و مردم افغانستان باید تحت چتر اردوی ملی افغانستان فعالیت کرده و حملات مخالفان مسلح را دفع نمایند. این در حالی است که بیش از 10 روز از درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در قندوز گذشته و مردم این ولایت با مشکلات زیادی دست و گریبان میباشند. طالبان مسلح دوشنبه هفته گذشته شهر قندوز را تصرف کرده و بیرقشان را در چوک مرکزی این شهر بلند کردند. گزارش ها می رسانند که با سقوط این شهر به دست طالبان مسلح تلفات زیادی به مردم قندوز وارد شده، اموال مردم به غارت رفته و برخی سیستم های خدماتی در شهر قندوز برهم خورده است. در این حال مجمع ملی جوانان افغانستان نیز از وضعیت امنیتی در قندوز ابراز نگرانی کرده و در یک نشست جداگانه در پارک شهر نو کابل از حکومت خواست تا میان دوست و دشمن تفکیک کرده و نظام را از وجود ستون پنجم یا جاسوسان پاک نماید. عبدالله هاشمی یک عضو این مجمع قطعنامه ای را به خوانش گرفت که در بخشی از آن چنین آمده است:
جنایات اخیر در ولایت قندوز را محکوم نموده خواهان و محاکمه کشاندن عاملان سقوط قندوز می باشیم. ساختار قدرت سیاسی و صفوف دولت از ستون پنجم پاکسازی گردد.
این نهادها ضمن تاکید بر توقف جنگ و خونریزی در افغانستان از حکومت، جامعه جهانی و طرفهای درگیر خواستند تا به حفاظت جان افراد ملکی توجه جدی نمایند. این نگرانی ها در حال مطرح می گردد که قرار گزارش ها در حال حاضر به شمول قندوز، فاریاب، ننگرهار، بدخشان و شمار از ولایات دیگر نیز درگیر جنگ می باشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، گزارش های مجله خبری را ادامه می دهیم. مقام های محلی در ولایت میدان وردگ از ایجاد یک قطعه موسوم به لشکر ضربتی در این ولایت خبر می دهند. این مقام ها می گویند که تلاش می شود تا از این قطعه در مبارزه بر ضد مخالفان مسلح دولت استفاده مؤثر صورت گیرد. در همین حال برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گویند که از هر نوع قطعه‌ای که در چوکات دولت بر ضد مخالفان مسلح دولت تأسیس شود استقبال می کنند. اما آنها می گویند که این قطعات باید درست مدیریت و رهبری شوند. ستار فروغ با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که نگرانی ها در مورد افزایش ناامنی ها در افغانستان بیشتر شده است، مقام های محلی در ولایت میدان وردک در یک اقدام تازه قطعه را به نام لشکر ضربتی ایجاد کردند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی میدان وردک، می گوید با تأسیس لشکر ضربتی از تحرکات و حملات مخالفان مسلح در این ولایت به موقع جلوگیری خواهد شد. آقای خوگیانی که با رادیو آزادی صحبت می کرد در این مورد بیشتر گفت: یگانه هدف ایجاد این قطعه این بود که اکثر اوقات که از سوی مخالفان مسلح بالای بعضی از پسته ها و مناطق دیگر حمله می شد و نیاز برای یک قطعه پیدا می گردید تا برای جلوگیری از حمله به منطقه برسد و با نیروهای دیگر کمک نماید، ما به مشکل روبرو می شدیم و یا مرکز برای ما به موقع نیرو ارسال نمی کرد. سخنگوی والی میدان وردک افزود که در چوکات لشکر ضربتی نیروهای اردو، پلیس و امنیت ملی شاملند. آقای خوگیانی میگوید که قمانده این قطعه در دست والی میدان وردک است و از آن در صورت نیاز استفاده می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
ایران جنگ در سوریه را بر روسیه تحمیل کرده است. شماری از مقامات بلند رتبه عراقی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که ایران در اقدام روسیه جهت راه اندازی حملات هوایی در سوریه نقش رهبری کننده داشته و در عراق رول عمده‌ای را بازی کرده است. به گفته این مقامات، پس از ملاقات 3 ساعته یک جنرال پرقدرت ایران با رئیس جمهور روسیه، این کشور مجبور شد تا در جنگ سوریه دخالت کند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر با شماست.
جنرال قاسم سلیمانی، قمندان نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب ایران، با پیامی که حملات هوایی روسیه علیه گروه دولت اسلامی در سوریه یک امر ضروری است، در تابستان امسال به مسکو رفت. این مطلب را 2 مقام ارشد عراقی که از این ملاقات آگاهی داشت بیان کردند. این 2 مقام ارشد که نخواستن نامشان افشا شود، گفتن قاسم سلیمانی و ولادیمیر پوتین در این دیدار که 3 ساعت دوام کرد، نقشه ها و عکس های اکتشافی را ارزیابی کردند و همچنان معلومات استخباراتی را با هم شریک ساختند. در این دیدار سفارش گردید که اگر جلوه گسترش این گروه افراطی گرفته نشود و روسیه اقدام را برای نیندازد، جنگجویان داعش خود را در دروازه های قفقاز خواهند رساند. در این اجلاس همچنان پلان ایجاد یک مرکز مشترک استخباراتی بین عراق، ایران، سوریه و روسیه در شهر بغداد، پایتخت عراق، مورد بحث قرار گرفت که در اواخر این ماه به کار آغاز خواهد کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس امروز از دیمیتری پیسکوف، سخنگوی پوتین، در مورد این گزارش پرسید. آقای پیسکوف در پاسخ گفت که در اینجا اظهارات زیادی از مقامات ناشناس وجود دارند. همزمان با این، سخنگوی معاون وزارت خارجه روسیه نیز در مورد این دید و بازدیدها اظهار بیخبری کرد و مقامات ایران هم در این مورد پاسخ نداده و چیزی نگفتند. اما ایالات متحده آمریکا به خاطر کمک و نفوذ عمیق ایران در عراق نگران بوده است. واشنگتن و تهران همکاری مستقیم با یکدیگر را در مبارزه با داعش در عراق رد کردند. این در حالی است که ایران نقش قوی را در جنگ علیه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش بازی می کند. قاسم سلیمانی مقامی است که از سوی تهران برای سازماندهی جنگجویان شیعه در سوریه و عراق تعیین شده است که نقش رهبری کننده را در جنگ با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش دارند.
رنگ های
زندگی.
نام محمد الله است.
خودت متعلم هستی؟ چطور؟ بله. چی کار میکنی؟
بله، من متعلم هستم.
صنف چند هستی؟
صنف 8.
مکتب تایمش صبح است، پیشین است؟
تایم ما پیشین است.
با یک فکر آرام میری درس میخونی؟
بله.
خانواده برات چی توصیه میکنه وقتی که مکتب میری؟
ما که میرم مکتب خود درس میخونیم، فامیل ما میگه که درس بخونید که یه چیز جور شد بشه.
خب خودت که زیاد معلوم میشه که علاقمند درس و مکتب تو ما هستی، میشه برام بگو چندم نمره هستی؟
من که هستم 13 هستم.
کوشش میکنی که از او بیشتر درجه بگیری؟
بله.
میخوای چندم شوی؟
میخوام اول نمره شم.
در امتحان سالانه البته. بله. در امتحان 4 نیمه درس نخونده بودی، چطور که تو درجه بسیار خوب نگرفتی؟
دی وقت ما مریض داشتیم، در پاکستان بودیم، یک امتحان پیش ما چیپ شده بود، بعد از اون درس نخوندیم.
و در پولیش تو کدام کورس چیزی هم گرفتی یا نی؟
بله.
کورس چی گرفتی؟
کورس ریاضی.
در صنف شما شاگردای زیاد لایق هستن که مثلا با هم رقابت داشته باشن در درس ها؟
بله، ما صنف های خود صنف های خود خود دوست داریم، خوب بر ما کوشش میکنن که تو ما درس بخونه. ما میخوای که بار از ما کرد پیش شوه که اول نمره شوه.
خب سلامتی تا میخوایم. تشکر، موفق باش.
زنده باش.
دوستان عزیز، با شنیدن یک متعلم در کابل در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
دیر من نه سرور.